بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
چهارشنبه شب ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه جاری، من امیر آرمین همراه با همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌ها. آغازگر برنامه همکارم لیلی صدر است با خبرها.
با سلام. گفتگوهای هیئت نمایندگی ایران با اتحادیه اروپا در برلین آغاز شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت گفتگو کننده در برنامه اتمی روز چهارشنبه در برلین با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 گفتگو می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان می گوید هدف گفتگوها تلاش به منظور یافتن راه حل سیاسی برای بحران هسته‌ای ایران است. رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران با درخواست غرب دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم حتی برای یک روز موافقت نکرده است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی روز چهارشنبه با سران سپاه گفت غرب ابتدا خواهان توقف 3 ماهه غنی‌سازی بود، سپس این مدت را به 2 ماه و 1 ماه تنزل داد. در پایان هم غرب از جمهوری اسلامی خواست تنها 1 روز غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد که با این پیشنهاد نیز موافقت نشد. رسانه‌های آمریکا از توافق پنهانی ایران و غرب بر سر توقف 90 روزه غنی‌سازی اورانیوم خبر دادند. دولت گرجستان میگوید 4 جاسوس روسی را بازداشت کرده است. وزیر کشور گرجستان روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد. وزیر کشور گرجستان میگوید 4 جاسوس از سازمان اطلاعات نظامی روسیه و 12 شهروند گرجستان در تفلیس، باتومی و سایر نقاط کشور جاسوسی میکردند و همگی طی یک رشته عملیات گسترده ضد جاسوسی بازداشت شدند. عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان به تأخیر می افتد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت اختلاف ارتش لبنان با یونیفل، نیروی پاسدار صلح بین المللی در جنوب لبنان، بر سر چگونگی برخورد با حزب الله موجب تأخیر در عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شده است. ژنرال دن هالوتس می گوید در دیدار روز سه‌شنبه با نمایندگان ارتش لبنان و یونیفل زیر نظر سازمان ملل متحد بر سر چگونگی اجرای قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت توافق به دست نیامده است. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به قطر رفت. محمود عباس روز چهارشنبه رام الله را به مقصد دوحه پایتخت امیرنشین قطر ترک کرد. در دیدار دو روزه محمود عباس از قطر قرار است او با شیخ حمد بن خلیفه حاکم امیرنشین درباره تشکیل دولت وحدت ملی گفتگو کند. و سرانجام این که وزیران انرژی کشورهای حوزه دریای سیاه درباره انتقال انرژی گفتگو می کنند. وزیران انرژی کشورهای حوزه دریای سیاه در بندر سوچی گرد آمدند تا درباره احداث خط لوله انتقال نفت گفتگو کنند.
با سپاس از لیلی صدر، آخرین خبرها را شنیدید. اکنون ببینیم در مجله خبری شبانگاهی فردا چه داریم. شکنجه یک فعال جنبش مدنی در زندان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اوین، گفتگو با یک دانشجو. بخشی از اسناد محرمانه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به دستور رئیس جمهوری آمریکا از طبقه بندی خارج شد. صدر اعظم آلمان میگوید خودسانسوری از ترس را نمیپذیرد. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و فعال جنبش مدنی، دبیر سازمان دانش آموختگان ایرانی، همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و روز 22 خرداد بازداشت شده است. این فعال جنبش مدنی ایران به تازگی به منظور شرکت در مراسم 40مین روز درگذشت پدرش برای چند ساعتی به مرخصی رفته و به خانواده‌اش گفته است در زندان او را شکنجه می‌دهند تا از وی بخواهند رسما از آیت الله خامنه‌ای تقاضای بخشش کند. نازی عظیما مطلب را با محمد هاشمی دبیر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در میان گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری رویتر، محمد شریف از وکیلان علی اکبر موسوی خوئینی به خبرگزاری رویتر گفته است که از زمان بازداشت موکلش که بیش از 100 روز از آن می‌گذرد، او را ندیده است. روز 22 خرداد آقای موسوی خوئینی که در حمایت از اعتراض زنان ایران به تبعیض بر قوانین ایران در تجمع آنان شرکت کرده بود، بازداشت شد. به گفته آقای شریف، اکبر موسوی خوئینی هنگامی که برای شرکت در مراسم 40مین روز درگذشت پدرش به محل برگزاری مراسم آمده بود، خطاب به حاضران از تحمل شکنجه و فشار و زندان انفرادی سخن گفت. محمد هاشمی از اعضای ادوار دانش آموختگان ایران که در این مراسم حضور داشته است، به رادیو فردا میگوید که آقای موسوی خوئینی در محاصره ماموران امنیتی آشکار و پنهان به مراسم آورده شده بود.
محافظان از امنیتی، یعنی مثلا محافظان غیر مشخص و مخصوص به اطراف محل برگزاری مراسم بودند، ولی با 4-5 تا محافظی که کاملا مشخص بود در اطراف ایشون حاضر بودند، به محل برگزاری مراسم آوردند و در طول برگزاری مراسم چند دقیقه‌ای که ایشون حاضر بود هم اطرافشون حاضر بودند و ایستاده بودند و اجازه ارتباط و مکالمه طولانی مدت رو بین آیمانده فیلمساری و سایری کسانی که برای ابراز همدردی با ایشون میومدن اجازه نمیدادن.
عضو ادوار تحکیم وحدت میگوید برخورد خشن محافظان با خانواده و مهمانان آقای موسوی سبب برافروختگی او شد و او را به تشریح وضعیتش در زندان واداشت.
در مدت برگزاری مراسم اجازه ملاقات و صحبت کردن آیمانده فیلمساری با خانواده‌شون نداد و دوستانی هم که برای ابراز تسلیت بهشون میومدن اجازه صحبت‌های فیلمنامه‌ها رو نمی‌دادن. آقای موسوی برخوردی که با مهمانانشون می‌شد خیلی برآشفته شدن و در بین جمعیتی که اونجا حاضر بود و در فضای عمومی بود و مردم عادی هم حضور داشتن اعلام کردن که در زمان تحت فشار روانی و جسمی بسیار سنگین قرار دادن، در سلول انفرادی نگهداری میشن و در طول مدت بازداشتشون دستبند و پابند هست، فشار جسمی بهشون وارد میشه. تحت فشار جسمی و برخوردهای خشنی که باهاشون میشه ظاهرا در ترتیب برخوردها سرشون شکسته شکافته بوده و روی بدنشون، روی گردن ایشون هم آثار جراحت، آثار کبودی و آسیب دیدگی کاملا مشخص بود.
ماموران چه عکس العملی داشتن؟
بعد از این اتفاقات به شدت باشون برخورد شد و اجبار و با زور ایشون رو سوار ماشین کردن و بردن. فضا کاملا امنیتی بود، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای امنیتی کاملا دست مخصوص حضور داشتن. بعد از این اتفاقات کاملا فضا پرتنش و آشفته بود و تا چند ساعت هم فضا ادامه داشت، ولی خب انقدر فضا سنگین بود که خیلی بیشتر از این اتفاق نمی‌تونست بیفته.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه دیروز خود از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست فوراً دستور آزادی بی قید و شرط علی اکبر موسوی خوئینی را صادر کند. آقای موسوی در مراسم 40 درگذشت پدرش گفته است این فشارها برای آن است که او را به نوشتن توبه نامه وادار کنند. محمد هاشمی:
گفتنشون پیش در سلول انفرادی هستند و به شدت هم تحت فشارشون رو گذاشتن که بتونه ابراز ندامت بکنه، توبه نامه بنویسه و با این شرط گفتن که ایشون رو آزاد میکنن.
ایشون نگفتن که ازشون خواستن توبه نامه خطاب به چه کسی باشه؟
گفتن که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته بشه تا ایشون رو آزاد بکنه. این چیزی که ایشون در بین جمعیت گفته.
موسوی خوئینی، نماینده اصلاح طلب ایران در مجلس ششم، در زمان نمایندگی خود بارها مقامات قضایی و امنیتی را به خاطر نقض حقوق بشر و شرایط نامناسب زندانها مورد انتقاد قرار داده بود. شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات مجلس هفتم رد کرد، اما آقای موسوی به تلاش‌های خود برای بهبود حقوق بشر ادامه می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید او اکنون در یکی از همان زندان‌هایی است که برای رسیدگی علنی به وضعشان تلاش میکرد و همان دستگاه امنیتی که او میکوشید پاسخگویش کند او را تحت شکنجه و انتقام جویی قرار داده است. این در حالی است که سهراب سلیمانی، مدیر زندانهای استان تهران، روز جمعه گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت موسوی خوئینی مشکلی ندارد و حال عمومی او بسیار خوب است.
شکنجه علی اکبر موسوی خوئینی، فعال جنبش مدنی در زندان اوین در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، گزارشی بود از نازی عزیما.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روز یک شنبه بخشهایی از گزارش محرمانه‌ای که در ماه آوریل توسط مرکز اطلاعات ملی آمریکا فراهم آمده بود به مطبوعات آمریکا درز کرد و جنجال آفرید. بر اساس بخشهای منتشر شده در مطبوعات، گزارش مرکز اطلاعات ملی آمریکا حاکی از این است که جنگ عراق به گسترش تروریسم کمک کرده و آمریکا را ناامن‌تر ساخته است. پس از انتشار بخشهایی از این گزارش در مطبوعات، آقای بوش گفت در این مطالب بی ارتباط با انتخابات پیش رو در آمریکا نیست و علاوه بر آن آنچه منتشر شده گویای نتیجه گیری های اصلی گزارش نمی باشد. وی دستور داده است بخشی از گزارش شامل نتیجه گیری های اصلی نیز منتشر شود. پاولا ولفنسون خبرنگار رادیو صدای آمریکا گزارشی در این باره فراهم آورده که برگردان فارسیان را تارا عاطفی گزارش می دهد.
این سند بحث جاری در واشنگتن بر سر ارتباط میان عراق و جنگ با تروریسم را تشدید کرده است. بخشی از این سند که به خارج درس کرده بود روز یکشنبه در روزنامه‌های پرتیراژ آمریکایی منتشر شد. جورج بوش گفت بخش‌هایی که منتشر شده به صورت گزینشی و خارج از متن بوده است. او در یک حرکت غیرمعمول به مدیر اطلاعات ملی آمریکا دستور داد که بخش‌های کلیدی این گزارش را به اطلاع عموم برساند. آقای بوش خطاب به مردم گفت:
And so John Negroponte, the DNI is going to
جان نگروپونته مدیر اطلاعات ملی هر چه زودتر مدارک را از طبقه بندی خارج می‌کند، از جمله ارزیابی‌های کلیدی را، تا خودتان بخوانید. او این کار را به نحوی انجام می‌دهد که ما قادر به حفظ منابع و شیوه‌های جوامع اطلاعاتی‌مان باشیم.
چند ساعت بعد دفتر نگروپونته بخش‌های کلیدی برآورد اطلاعات ملی را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داد. بخش‌های منتشر شده حدود 3.5 صفحه از مجموعه این گزارش 30 صفحه است. مقام‌های کاخ سفید می‌گویند آنچه در وبسایت منعکس شده حاوی یافته‌های کلیدی از مدرک اصلی است و تلفیقی است از داده‌ها و تحلیل‌های 16 سازمان اطلاعاتی دولت آمریکا. مدارک منتشر شده حاکی از آن است که آشوب در عراق نسل جدیدی از رهبران تروریست و نیروهای عملیاتی را شکل داده است. در این گزارش همچنین جنگ عراق به عنوان موقعیتی استثنایی برای جهادگران توصیف شده که در آن از آمریکایی‌ها به خاطر دخالت در دنیای اسلام خشم عمیقی در حال پرورده شدن است که محصول آن افزایش حمایت از جهادگران در سراسر جهان است. مقام‌های کاخ سفید تاکید دارند که این سند تنها بر این دلالت دارد که ارتقای آزادی و دموکراسی در منطقه سوء استفاده شبه نظامیان از رنج مردم را کاهش می‌دهد. و چنانچه کاخ سفید میگوید این خود اهمیت مسئله پیروزی بر افرادگرایان در عراق را تشدید کرده و آن را به صورت یک ضرورت در می آورد. کاخ سفید همچنین به این نکته در گزارش توجه می دهد که شبه نظامیان می دانند که اگر جنگ را در عراق ببازند به شدت آسیب خواهند دید. این گزارش در ماه آوریل تکمیل شده بود و جورج بوش در مصاحبه خبری که به مناسبت سفر حامد کرزی به آمریکا برگزار شد از آنهایی که بدون اجازه گزیده ای از یک مدرک طبقه بندی شده را در اختیار خبرنگاران گذاشتند انتقاد کرد. آقای بوش با ذکر آنکه زمان درز این مدرک به مطبوعات مشکوک به نظر می رسد به مقالاتی اشاره کرد که چند هفته قبل از انتخابات ماه نوامبر منتشر می شود و می تواند بر سرنوشت حزب جمهوری خواه که اکثریت کنگره را در دست دارد تأثیر بگذارد.
ما داریم به پایان یک دوره مبارزه انتخاباتی نزدیک می شویم و این بر روی صفحه نخست روزنامه های شماست. جالب نیست؟ فردی این مسئله را پیش آورده که اطلاعات طبقه بندی شده برای مقاصد سیاسی درز کند.
رئیس جمهوری مدت هاست که مدعی است جنگ عراق آمریکا را امن‌تر ساخته است، اما منتقدان سیاست وی در عراق میگویند برآورد اطلاعات ملی حاوی شواهدی است که ثابت میکند جنگ در عراق موقعیت مبارزه با تروریسم را در جهان وخیم‌تر کرده است. پس از مذاکرات بوش و کرزی در کاخ سفید که حول مسئله عراق متمرکز بود، سناتورهای دموکرات با خبرنگاران گفتگو و از دولت بوش انتقاد کردند. هیلاری کلینتون، سناتور دموکرات ایالت نیویورک و عضو کمیسیون خدمات نیروهای مسلح در مجلس سنا گفت سیاست جنگی رئیس جمهوری ناقص است. The Bush-Cheney administration has stretched
our military to the brink. دولت بوش چینی ارتش ما را پراکنده کرده و حقایق را طوری تعبیر می کند که بر ایدولوژی هایشان منطبق باشد و به مردم صبور به جای نتیجه لفاظی تحویل می دهند.
دموکرات ها از مجلس نمایندگان خواستند که برای بررسی گزارش برآورد اطلاعات ملی جلسه ای پشت درهای بسته برگزار کند. این درخواست طی یک رأی‌گیری رد شد.
و گزارش بعدی در ادامه پیامدهای سیاسی جنگ حزب الله لبنان با اسرائیل، سعد حریری رهبر اکثریت در مجلس این کشور و فرزند رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان، حزب الله لبنان را مسئول آنچه که مصیبت‌های بیشمار جنگ برای لبنان خواندانسته است. سعد حریری با اشاره به سخنان اخیر شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله او را فنبانبر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه توصیف کرده است. به گزارشی گوش میکنیم از فریده رهبر.
سعد حریری گفته های اخیر شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله را در جمعه محلی سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواند. وی گفت چون این گفته هایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. شیخ حسن نصرالله در جشن روز جمعه که آن را جشن پیروزی در جنگ با اسرائیل خواند، خواستار کنار رفتن دولت کنونی لبنان و تشکیل دولتی با عنوان دولت وحدت ملی شد. سعد حریری دولت فؤاد سنیوره را دولتی ملی نامید و گفت تغییر دولت در لبنان باید از طریق دموکراتیک انجام شود. وی گفت دولت کنونی لبنان بر اساس پیمان طائف تشکیل گردید و مورد قبول اکثریت مردم لبنان است. همه نیروهای درگیر در جنگ داخلی لبنان در سال 1989 در طائف عربستان پیمان آتشبسی را امضا کردند که به پیمان طائف شهرت یافته است. سعد حریری رهبر جناح المستقبل در مجلس ملی لبنان است. این جناح اکثریت را در این مجلس دارد. سعد حریری با اشاره به سخنان حسن نصرالله که جنگ 34 روزه را پیروزی الهی بر اسرائیل نامید گفت این پیروزی نبود بلکه جنگی بود با پیامدهای مصیبت‌بار برای لبنان. وی گفت آنان که این جنگ را برافروختند باید در برابر مردم لبنان پاسخگو باشند. جنگ لبنان که از 12 ژوئیه آغاز و در 14 اوت پایان یافت، بیش از 1000 کشته در میان لبنانی ها بر جای گذاشت. خسارت های لبنان در این جنگ نزدیک به 4 میلیارد دلار گزارش شده است. طی 2 روز گذشته سمیر جعجع فرمانده پیشین تشکل معروف به نیروهای ملی لبنان و ولید جنبلات رهبر حزب سوسیالیسم پیشرو در لبنان نیز واکنش های تندی نسبت به سخنان شیخ حسن نصرالله ابراز داشتند. این دو نیز حزب الله لبنان را مسئول درگیر ساختن لبنان در جنگ با اسرائیل دانستند.
فریده رهبر گزارش داد. رهبران لبنان حزب الله را مسئول خرابی‌های لبنان می‌دانند و در این باره شیخ حسن نصرالله رهبر جنبش حزب الله را فرمانبر و فرمانبردار رئیس جمهوری سوریه خواندند. یک دختر نوجوان فلسطینی در حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه کشته شد. کشته شدن نوجوان فلسطینی همزمان بود با انتشار گزارش یک گروه فعال حقوق بشر اسرائیلی که عملیات اخیر نظامی اسرائیل در غزه را محکوم می‌کند. لیلی سعد در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
یک هواپیمای نظامی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه خانه ای را در شهر رفح واقع در غزه بمباران کرد. ارتش اسرائیل میگوید خانه هدف قرار گرفته ورودی تونلی را میپوشانده که شبه نظامیان فلسطینی با استفاده از آن اسلحه از مصر به غزه وارد میکردند. ارتش اسرائیل میگوید به منظور جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به ساکنان خانه پیش از حمله هوایی هشدار داده بود که محل سکونت خود را ترک کنند. بنا به گزارش ها انفجار خانه هدف قرار گرفته شده موجب ریزش آپارتمان همسایه و کشته شدن یک دختر 14 ساله فلسطینی شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حمله اخیر به غزه بخشی از نبرد با تروریسم است. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل روز چهارشنبه گفت If there is terrorist activity from Gaza
into Israel, the Israeli public will demand... اگر عملیات تروریستی از داخل غزه علیه اسرائیل انجام شود، مردم اسرائیل از دولت خود خواهند خواست که از شهروندان اسرائیل دفاع کند.
اسرائیل به منظور زیر فشار قرار دادن دولت فلسطینی به رهبری حماس برای آزادی سرباز اسرائیلی که 3 ماه پیش توسط شبه نظامیان فلسطینی ربوده شد، تقریبا هر روز به غزه حمله می کند. از جمله این حمله ها می توان به بمباران یک نیروگاه برق اشاره کرد که موجب قطعی برق خانه 1,400,000 شهروند غزه شد. روز چهارشنبه بتسلم گروه فعال حقوق بشر اسرائیلی گزارشی را منتشر کرد و به موجب آن حمله های اسرائیل به غزه را جنایت جنگی خواند. در گزارش آمده است که بمباران غزه از سوی اسرائیل به بیمارستان ها و سیستم تصفیه آب آشامیدنی آسیب رسانده و موجب کمبود شدید مواد غذایی شده است. آنات هوروویتس فعال حقوق بشر اسرائیلی می گوید
civilian casualty and attacks on civilians are considered crimes against humanity.
تلفات غیر نظامیان و حمله به غیر نظامیان در هر کجا که صورت گیرد جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
Wherever they take place.
اسرائیل میگوید ربودن سرباز ارتش اسرائیل از پایگاه نظامی در مرز غزه حمله به تمامیت ارضی اسرائیل محسوب می شود، اما بتسلم میگوید بمباران نیروگاه برق عملیاتی انتقام جویانه و مغایر با قوانین بین المللی است.
بتسلم یا خانه صلح گروه حقوق بشر اسرائیلی میگوید حمله های ارتش اسرائیل به غیر نظامیان غزه نوعی جنایت جنگی به حساب میآید. گزارشی بود از لیلی صدر. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه طی یک سخنرانی در دانشگاه کرنل گفت دولت پاکستان معالن دولت اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت، اما چنین کاری در حال حاضر نوعی خودکشی سیاسی است و به امیدواری هایی که این کشور بتواند به عنوان پل ارتباطی میان جهان اسلام و غرب عمل کند پایان خواهد داد. علی سجادی نگاهی دارد به سخنان رئیس جمهوری پاکستان جنرال مشرف.
آقای مشرف که هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و همچنان به منظور تبلیغ کتابی که پیرامون شرح حال خود نوشته در آمریکا به سر می‌برد، گفت در حال حاضر به ویژه بعد از حمله اسرائیل به لبنان شناسایی و برقراری روابط سیاسی کامل با اسرائیل شدنی نیست. آقای مشرف در دانشکده پزشکی دانشگاه کرنل گفت ما نمیتوانیم کاری کنیم که ما را در جهان اسلام به حاشیه براند و افزود شناسایی اسرائیل معالن باید انجام شود، اما در حال حاضر شناسایی این دولت منوط است به تشکیل دولت مستقل فلسطینی و بعد از تشکیل این دولت پاکستان شناسایی اسرائیل را در نظر خواهد گرفت. به گفته آقای مشرف موضوع فلسطینی ها باید به صورتی همه جانبه حل و فصل گردد، زیرا این موضوعی است که در هر درگیری در خاورمیانه مطرح می شود.
علی سجادی و گزارشی از سخنان پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در آمریکا که می گوید پاکستان در نهایت اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
مدیر یک اپرا در آلمان میگوید به خاطر نگرانی از واکنش خشونتبار افراطگرایان اسلامی اجرای روی صحنه برنامه یک اپرا اثر موزارت آهنگساز بزرگ را متوقف خواهد کرد. صدر اعظم آلمان با نکوهش این اقدام آن را خودسانسوری از روی ترس نامیده و میگوید دولت از آزادی رسانه ها پشتیبانی میکند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به اقدام مدیر یک اپرا در برلین تأکید کرد کسی حق ندارد دست به خودسانسوری بزند. صدر اعظم آلمان گفت
Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Absetzung ein Fehler ist. Ich glaube, dass Selbstzensur uns nicht weiterhilft gegenüber gewaltbereiten.
عقیده شخصی من این است که لغو برنامه اپرا یک اشتباه است. به نظر من خودسانسوری به بازداشتن تندروها و مردمی که به نام اسلام اعمال خشونت‌آمیز انجام می‌دهند از اعمال خشونت کمکی نمی‌کند و به همین سبب این حرکت بی‌معنی است که به جای گفتگو درباره یک مطلب تسلیم شویم. به نظر من باید از رسانه‌ها و مطبوعات آزاد حمایت کنیم.
Und an dieser Stelle die Presse und Meinungsfreiheit aus meiner Sicht den Vorzug geben.
مدیر اپرا گفته است با توجه به نگرانی از واکنش اسلامگرایان در نظر دارد از بروی صحنه آوردن اپرای ایدومینئو اثر موزارت خودداری کند. در صحنه از اپرا سرهای بریده عیسی، بودا و محمد نشان داده می شود. صدر اعظم آلمان می گوید باید کاملا مواظب باشیم به خاطر حراس از واکنش افراطی ها هرچی بیشتر از اصول دور نشویم، تسلیم نشویم، چون خودسانسوری به خاطر ترس قابل تحمل نیست.
در قلمرو ادب
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
نخستین همایش مسلمانان با حضور وزیر کشور آلمان از روز چهارشنبه در برلین آغاز به کار کرد. ادغام و همگرایی مسلمانان در جامعه در جامعه و تدریس اسلام به زبان آلمانی در مدرسه ها و نیز برطرف ساختن پیشداوری ها علیه مسلمانان از جمله مسئله های مورد گفتگو در گردهمایی برلین خواهد بود. جزئیات بیشتر در این باره را شهرام میریان همکار رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
همایش 30 تن از نمایندگان مسلمانان در کاخ شارلوتنبورگ در برلین به طور ناگهانی شکل نگرفته، بلکه حدود 2 سال است گروه‌های مختلف کاری درباره چگونگی برگزاری این گردهمایی با یکدیگر رایزنی می‌کنند. ولفگانگ شایبله وزیر کشور آلمان دعوت کننده این همایش است که در گفتگو با روزنامه زود دوچه گفته است جذب و پیوستن مسلمانان به جامعه آلمان مستلزم آن است که آنها به قوانین جاری این کشور احترام بگذارند. 20 تن از شرکت کنندگان در همایش برلین به 5 نهاد و تشکل اسلامی وابستند و 10 تن دیگر نماینده آن دست از جمعیت‌هایی هستند که مخالف دخالت دین در دولتند. ادغام و همگرایی مسلمانان در جامعه، تدریس اسلام به زبان آلمانی در مدارس، آموزش و تربیت روحانیون و برطرف ساختن پیشداوری‌ها علیه مسلمانان از جمله مهمترین مسائلی است که در گرد همایی امروز درباره آنها بحث می شود. در کنار این موضوعها مسئله یهود ستیزی در آلمان هم مطرح خواهد شد. در این حال برخی از مراکز اسلامی در آلمان به انتقاد از نحوه گزینش نمایندگان شرکت کننده در این گرد همایی پرداختند، زیرا آنها معتقدند دعوت شدگان نماینده همه 3 میلیون مسلمان در آلمان نیستند. از سوی دیگر کارشناس مسائل اسلام در حزب سوسیال دموکرات آلمان هم گفته است تشکل‌های مهم اسلامی به همایش برلین دعوت نشدند. با این حال کلیسای پروتستان آلمان ضمن حمایت از گردهمایی امروز نمایندگان مسلمانان در برلین یادآور شده که مقام‌های این کلیسا از 2 سال پیش به این سو با تشکل‌های اسلامی در آلمان گفتگوهایی را آغاز کردند. رئیس شورای کلیسای پروتستان آلمان ضمن تاکید بر لزوم تدریس اسلام به زبان آلمانی در مدارس خواهان آن شده که امامان مسجدها هم به زبان آلمانی موعظه کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد. به پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم و در دقیقه‌های کوتاه باقی مانده نگاهی می اندازیم به خبرها. گفتگوهای هیئت نمایندگی ایران با اتحادیه اروپا در برلین بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت گفتگو کننده ایرانی در برنامه اتمی در برلین با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد گروه 5+1 در حال گفتگو. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان میگوید هدف گفتگوها تلاش به منظور یافتن راه حل سیاسی برای بحران هسته‌ای ایران است. غرب گفتگوهای برلین را آخرین فرصت برای ایران به منظور پاسخ دادن به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم قلمداد می‌کند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران با درخواست غرب دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم حتی برای 1 روز موافقت نکرده است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی روز چهارشنبه با سران سپاه گفت غرب ابتدا خواهان توقف 3 ماهه غنی‌سازی بود، سپس این مدت را به 2 ماه و بعد 1 ماه تنزل داد. در پایان هم غرب از جمهوری اسلامی خواست تنها 1 روز غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد که با این پیشنهاد نیز موافقت نشد. رسانه‌های آمریکا از توافق پنهانی ایران و غرب بر سر توقف 90 روزه غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بودند. دولت گرجستان میگوید 4 جاسوس روسی را بازداشت کرده است. وزیر کشور گرجستان روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد و گفت 4 جاسوس از سازمان اطلاعات نظامی روسیه و 12 شهروند گرجستان در تفلیس، باتومی و سایر نقاط کشور برای روسیه جاسوسی می‌کردند که همگی بازداشت شدند. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به قطر رفته است. محمود عباس روز چهارشنبه رام الله را به قصد دوحه پایتخت امیرنشین قطر ترک کرد. در دیدار دو روزه محمود عباس از قطر قرار است با شیخ حمد بن خلیفه حاکم امیرنشین درباره تشکیل دولت وحدت ملی گفتگو کند. شنونده عزیز و گرامی، به پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. توجه شما را به